تای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی،
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
آزمایش خون که میدیم تازه میفهمیم چرا سرگیج گرفتیم یا احساس ضعف و بیحالی داشتیم. جواب آزمایش ما رو از کم و زیاد قند و چربی و انواع ویتامین های بدنمون آگاه میکنه. این آگاهی شاید ما رو به یاد دوران بعد از مرگ هم بندازه که تازه حقیقت زندگیمون رو میبینیم و از کم و زیاد رفتارهامون توی زندگی دنیایی آگاه میشیم. با این تفاوت که با دیدن برگه آزمایش پزشکی برای درمان و جبران فرصت داریم، اما وقتی در محضر خدا با شکل حقیقی زندگیمون روبرو میشیم، دیگه نه فرصتی مونده و نه راهی برای جبران. بله دوستان، مولای معرفت و امیر بیان در ادامه خطبه 217 از نهج البلاغه فیض الاسلام به این موضوع تأمل برانگیز پرداختن که استاد جواد محدثی برامون بیشتر شرح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. لا یستأنسون بالاوطان، اینها به این وطنهایی که دارن انس نمیگیرن، انس به این وطنها ندارند. ولا یتواصلون تواصل الجیران، این مردگانی که در خانه های قبر ساکن هستند با هم پیوند و ارتباطی ندارند، مثل اون تواصل و ارتباطی که همسایه ها دارند. انسان وقتی در یک محله‌ای، در یک کوچه‌ای، در یک خیابانی زندگی می‌کنه، با در و همسایه سلام علیک داره، رفت و آمد داره، بیا برو داره، همدیگر رو می‌بینن، همدیگر رو می‌شناسن، در مجلس هم شرکت می‌کنن، به خانه هم رفت و آمد می‌کنن. ولی اینها ساکنان قبرها با اینکه همسایه‌های دیوار به دیوار هستند، ولی مثل همسایگان با هم تواصل و ارتباط ندارند. الا ما بینهم من قرب الجوار و دنو دار، با اینکه اینها از نظر جوار و همسایگی نزدیکن، از نظر خانه به هم نزدیکن، دیوار به دیوار هم هستن، خانه های قبر نشینان و خفتگان در گورها به هم نزدیکه، ولی هیچ ارتباطی با هم ندارن. هر کدام اسیر خانه خودشون هستن، هر کدام در گرو عمل کرده خودشون هستن. و کیف یکونو بینهم تزاورون و قد تحنهم به کلکلهل بلا و اکلت همول جنادلو و ثرا. خب اینا چطور با هم تزاور داشته باشند؟ چگونه با هم دیدار داشته باشند؟ در حالی که پوسیدگی اونها رو با سینه خودش له کرده. کلکل اصطلاحاً این جلوی سینه شتر رو میگن. گاهی شترانی که کینه‌ای هستن و میخوان چیزی رو له بکنن، از بین ببرن، با این جلوی سینه خودشون اون رو زیر میگیرن، انقدر میمالن، فشار میدن که اون له میشه. بلا و پوسیدگی با سینه خود این مردم رو از بین برده، داغون کرده. چه شد اون اندام ترگل و ورگل؟ چه شد اون هیکل رشید و قامت رعنا؟ پوسیدگی اینها رو له کرده و سنگ ها و خاک ها اونها رو خوردن و از بین بردن. با این وضعیت چه انتظاری هست که اینها به دیدن هم برن؟ عالم زیر خاک عالم دیگری است، متفاوت با این عالم دنیا. و که انقد سرتم الا ما سارو الیه و ارتهنکم ذالک المزجع و ذمکم ذالک المستودع. و گویا چنین به نظر میرسه که شما هم همین راه رو رفتید و اون مزجع و خوابگاه شما رو هم به گروگان گرفته. یعنی اینگونه تصور کنید که شما هم مثل اونها زیر خاک رفتید، شما هم دچار همین سرنوشت هستید. خب چه کنید که در اون مرحله از عمر و وجود که مرحله عالم برزخ هست و موندن دوران طولانی زیر خاک، اونجا انسان اعمال صالح اگر داشته باشه با سعادت قرین هست، ولی اگر انسان خلافکار باشه اونجا با شدائد و مشکلات زیادی دست به گریبان هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
همیشه همه جا همه وقت
در کنار شما.
رادیو تهران همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بعد از ظهر سرد پاییزیتون بخیر باشه شنوندگان محترم، همراهان خوب شبکه رادیویی تهران. یادمون باشه آب ساده ترین دارایی و سخت ترین جایگزین زندگی است. بیایید ساده اما هوشیار مصرف کنیم. و 38 دقیقه است. در هفته پژوهش به سر میبریم. روز پژوهش رو پشت سر گذاشتیم. 25 آذر ماه بود. خدمتتون عرض کنم که پژوهش به بشر این توانایی رو میده که بهتر با دنیای پیرامون خود رابطه برقرار کنه و به اهدافش دست پیدا کنه. هفته پژوهش بر پژوهشگران علم و دانش مبارک. پژوهش موجب حل مسئله ها و تضادهای جامعه می شود. پژوهش شکافتن پوسته های جهل و رسیدن به واقعیت هاست و در این میان هرچه تلاش وسیع تر و عمیق تر باشد نتیجه بیشتر و بهتر است.
و یک یادآوری درباره صرفه‌جویی در مصرف گاز. یکی از راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی این است که شب‌ها موقع خوابیدن شعله بخاری یا درجه شوفاژ را کم کنید و از پوشش مناسب استفاده کنید.
بهینه بهینه سازی مصرف گاز. امروزه منابع گازی با محدودیت روبرو هستند و هزینه ی حامل های انرژی هم در حال افزایشه. در چنین شرایطی هزینه ی قبوس هم سعودی بوده و صرف جویی علل خصوص در محیط های کار که خیلی شلوغ هم هستند یک امر ضروریه. از طرف دیگه مصرف بی رویه این منابع میتونه موجب تولید گازهای خطرناک و آسیبزا به محیط زیست بشه. اگر سلامت محیط زیست، نیاز دیگران به منابع انرژی و از این دست مسائل چندان براتون مهم نیست، مطمئنن به صرفه اقتصادی هزینه های خودتون اهمیت میدین. توجه داشته باشین که کاهش گاز مصرفی میتونه تأثیر قابل توجهی در پایین آوردن مخارج شرکت یا دفتر کار و یا حتی منزلتون داشته باشه. این یه حقیقت انکارناپذیره که الگوی مصرف در ایران و به طور کلی کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته فاصله بسیار زیادی داره. چنانچه شهروندان به خوبی یاد بگیرن که چطور میتونن مصرف منابع گازی خودشون رو کاهش بدن و این یه فرهنگ بشه و اون رو بپذیرن، علاوه بر صرفه‌جویی میتونن هزینه های خودشون رو کاهش بدن. این کاهش هزینه ها شاید در فضاهایی مثل خونه چندان قابل توجه نباشه، اما در محیط کار که قبض گاز مبلغ بسیار زیادی داره اهمیت چشمگیری خواهد داشت. آیخ‌کاری به معنای ایزوله کردن یه محیطه. تفاوتی نداره در فصل زمستان باشه یا تابستان. آیخ کردن لوله های تأسیسات گازی در سیستم های سرمایشی یا گرمایشی، استفاده از مصالح ساختمانی مناسب، اجرای پنجره ها، دیواره های دوجداره و آیخ بندی لوله ها مهمترین کارهایی هستند که میتونن در راستای کاهش اتلاف گاز و انرژی انجام داده بشه. آیخ‌کاری شاید در وهله اول هزینه بر به نظر بیاد، اما در طولانی مدت متوجه صرفه اقتصادی بسیار زیادش خواهید شد. آیخ‌کاری، دقت به رفتار و الگوهای مصرف از جمله کارهایی است که میتونیم برای بهینه مصرف کردن گاز به کار ببریم. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
بعد از ظهر آرامی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان خوب شبکه رادیوی تهران. در ادامه بالام ساعت 14:45 دعوت میکنم، البته با گرامی داشته، یاد و خاطره همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، شنونده که برنامه کوتاه اما پرمغز مرزداران باشید.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند. تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
نام کتاب: سفر به قله‌ها، 5 گزارش جنگی. نویسندگان: مرتضی سرهنگی، هدایت الله بهبودی. راوی: مصطفی توانگر. قسمت 5. این گزارش: حلبچه. 4 بعد از ظهر، پشت شهر حلبچه. هوا نیروز در تردد بیوقفه خود تمامی آن افرادی را که بچه ها نجات داده بودند به عقب منتقل می کند. ما شاهد زیباترین ترافیک هوایی هلیکوپترها در آسمان منطقه هستیم. این فرشته های ملخدار در زیر چشمان هیز هواپیمای دشمن حسادت آمبولانس ها را برانگیختند. هلیکوپتر برای دومین بار بدون ما پرواز کرد. بچه ها با اینکه از حال نرفتند ولی حال خوشی هم ندارند. آنها که اجساد بیشتری را جابجا کرده بودند حال بدتری دارند. ولی اهالی حلبچه در یک ترجیح اخلاقی بر ما سبقت می گیرند و زودتر به اورژانس انتقال می یابند. شاید هم نمایشی از انترناسیونالیسم اسلامی باشد. در 24مین سورتی به همراه 4 زن و کودک نیمه اغما به طرف مقر اولیه پرواز می کنیم. سورتی در هلیکوپتر شاید همان خط در شرکت واحد باشد. هلیکوپتر می نشیند. ملائکی به نام انصار برانکارت های 4 زن و کودک را پشت آمبولانس می برند. در آن فرودگاه طبیعی و خدادادی حال یکی از خلبانان هوا نیروز تغییر می کند. کثرت عملیات در انتقال مجروحان شیمیایی شهر حلبچه باعث مسمومیت آن خلبان شده بود. 6 بعد از ظهر، اورژانس. در دل کوه با آهنهای بزرگ 5 ضلعی اورژانس مجهزی به نام امام صادق علیه السلام تعبیه شده است. روی تختهای نظامی افراد شخصی هم دراز کشیدند، اهالی حلبچه. در اینجا دکترها ریش دارند و عجیبتر آن که همه پرستارها مرد هستند. سرومها از سقف اورژانس بالانس زدند تا از قطره قطره وجود خود جان تازه‌ای به مجروحان ببخشند. 6 پزشک که از تبریز، شیراز و تهران آمدند کادر تخصصی اورژانس را تشکیل می‌دهند. مهربانی یک پزشک همشهری که با لهجه آذری دستور چکاندن قطره‌ای در چشمانمان را می‌دهد کم مانده بود تا با سوزش شدید چشم‌ها فراموش شود. عینیت قسم حرفه‌ای پزشکان را به راحتی می‌توان در اینجا یافت. ای کاش از اخلاص این سوله پزشکی در ساختمان‌های بزرگ پزشکان در شهرها هم یافت می‌شد. 8 شب، چادر خبرنگاران. در این قضیه یک رادیو، با اینکه از متن خبر برگشته ایم ولی از حاشیه اخبار اطلاعی نداریم. یاد سخن استاد بیتابی را برای یافتن رادیو از بین نمی‌برد. بعد از مدتی صدای الله اکبر بلند می‌شود. از نماز اول وقت 1 ساعت و اندی گذشته است. تون صدا هم شباهتی به تکبیرات الاحرام ندارد. شبیه الله اکبرهای اوایل انقلاب در پشت بام هاست. ولی نه هفته جنگ است و نه سالگرد انقلاب. بعد از چند دقیقه متوجه شدیم که همه اینها به خاطر آزادی حلبچه بوده است. آن شب بزرگترین شعار انقلاب از سراسر ایران برای ولفجر 10 سر داده شد. داخل چادر هیچ چیزی مثل صدای گرفته ی عبدالعلی دلچسب نیست. عبدالعلی حائری. در فرهنگ اصطلاحات جبهه عبدالعلی جزء عتیقه هاست. دفترچه خاطرات او به بزرگی سینه‌اش گسترده است و از بلوای گنبد و خلق عرب گرفته تا ولفجرها و کربلاها همه را در بایگانی دهن او میتوان یافت. عبدالعلی هم دوره قهرمانی چون علی پیچک، سعید گلاب، محمد بروجردی، احمد متوسلیان، بهمن نجفی، محسن چریک، محسن حاجی بابا، حاج همت، ناصر کاظمی و غیره بوده است. با کلاه مدل قلبی محجوب روبروی من نشسته و از این عملیات میگوید: ما در هیچ عملیاتی این چنین رزم کوهستانی نداشتیم. کارها در 3-4 محور مرتفع صورت گرفت که با وجود ضد انقلاب و گروهک ها، نقل و انتقال نیروها در عرض 20 روز و جمع و جور کردن آنها کار فوق‌العاده‌ای بود. حفاظت در این کار نقش مهمی داشته است. عملیات طوری است که از همین حالا تمام تصرفات تثبیت شده است. 28/12/1366، 7:30 منطقه عملیاتی دربندی خان. صدای زیبای کبک‌ها در میان غرش پدافند گم می شود. تصاویر فجایع دیروز حلبچه دست از سر ذهنمان بر نمی دارد. حالت پکری بین بچه ها عمومیت دارد. با اینکه سرفه و سرگیجه آنها را اذیت می کند، ولی دوباره راهی شهرهای آزاد شده هستند. به بهانه تنظیم گزارش تنهایشان می گذاریم. صبح امروز محسن رفیق دوست به این مقر آمده بود. مثل همیشه می خندید. در یک گفتگوی کوتاه وقتی به او گفتیم که چشمهایمان تار می بیند، جواب داد جای شکرش باقی است که ویالون نمی بیند. خنده حاضران به تمام قیافه های ما نشاط بخشید. تنظیم هر پاراگراف به صدای متناوب ضد هوایی ها مشکل به نظر می رسید. با بلند شدن هر باره صدا سفارش های سعید در گوشم می پیچد. ماسک را از خودت دور نکن. وقتی صدای پدافند بلند شد کمتر داخل چادر بمان. ده صبح چادر خبرنگاران. با افرادی که به همراه عبدالعزیز الحدیثی فرمانده سپاه پنجم عراق در داخل هلیکوپتر در شمال عراق کشته شدند، سرتیب خزعل حدید افسر توجیه سیاسی این سپاه، سرتیب طلعت محمد علی و افسر ستاد سپاه پنجم که نامش مشخص نیست هستند. یکی از موشک‌های ما در بغداد 300 کشته از دانشکده افسری گرفته است. از کل نیروهای پلیس و کارمندان سازمان امنیت 75% در جبهه ها هستند. این اطلاعاتی است که مرتضی به ما می‌دهد. او بعد از تخلیه اطلاعاتی افسران اسیر این عملیات با ما صحبت می‌کند. در این عملیات افسران و سربازان اسیر با آگاهی بیشتری نسبت به جمهوری اسلامی اسیر شدند. بعضی از افسران اسیر هر هفته خطبه های عربی نماز جمعه را گوش می کردند. آنان با برنامه های رادیو عربی ما کاملا آشنا بودند و حتی ساعات آن را از حفظ داشتند. مرتضی ادامه می دهد. رژیم عراقی افسرانی را که اعتقاد کامل به حزب بعث داشته باشند به جبهه نمی فرستد. او نمی تواند عناصر قسم خورده خود را به راحتی از دست بدهد. با این حال سرلشکر اسیر علی حسین اوید در درجه بندی حزب بعث از بالا به پایین در رتبه سوم قرار دارد که مهره بسیار مهمی است. طبق گفته افسران همگی عملیات والفجر 10 را در حد یک عملیات فریب تلقی می کردند و احتمال شروع عملیات را در محور فکه، ماوت و یا جنوب می دانستند. مرتضی حرفهای بیشتری برای گفتن داشت، ولی مثل نام خانوادگی او فعلا قابل درج نیست. 29/12/1366 ساعت 8:30 صبح منطقه عملیاتی دربندی خان. امشب نیز با صحنه‌های وحشتناک کشتار حلبچه که این بار به شکل کابوس خواب را بر چشم‌ها حرام می‌کرد صبح شد. اکیپ‌های فیلمبردار گروه گروه از شهرهای مختلف به این منطقه اعزام می‌شوند که تا کنون مراکز تهران، همدان، باختران، زنجان و اصفهان از مناطق آزاد شده و فجایع شهر حلبچه فیلم گرفتند. ولی نگاهمان در انتظار ورود یک گروه روزنامه‌نگار خودی روی جاده خشک شده است. چه باید کرد؟ مسئولان تبلیغاتی ما عقیده دارند که باید سالیانی بگذرد تا بتوان کارهای اساسی در مورد جنگ انجام داد. 7 سال از فتح المبین می‌گذرد. هنوز جزوه‌ای مستقل در مورد این عملیات بزرگ وجود ندارد. اگر چنین اتفاق بزرگی در کشورهای اهل تبلیغات رخ می‌داد، چندین جلد کتاب، فیلم سینمایی، سریال تلویزیونی، تئاتر و غیره تهیه و منتشر می کردند. یعنی چه ها که نمی کردند، ولی ما بگذاریم. 10 صبح محل تجمع اهالی حلبچه. از مادر کودک شیرخوار گرفته تا پیرمرد 70 ساله منتظرند تا به شهرهای پشت منطقه عملیاتی منتقل شوند. با یک مترجم رزمنده کنار بلال سعید از اهالی حلبچه هستیم. ساعت 4 بعد از ظهر بود که متوجه شدم رزمندگان اسلام وارد شهر شدند. رفتارشان خوب بود. با مردم و منازل و محل کسب آنها کاری نداشتند. بعدها هم وقتی که صدام شهر را بمباران شیمیایی کرد، کاری جز کمک به اهالی شهر انجام ندادند. رزمندگان بلال 21 ساله و مادر 55 ساله اش را دیروز به این محل آوردند. بلال در مورد شغل خود میگوید من سرباز فراری هستم. نمیخواستم برای ارتش کار کنم و کسی که فراری باشد کاری نخواهد داشت. تحسین سمین مرد میانسالی است که در میان آن جمع نشسته است. اهل کرکوک و شغلش آرایشگری است. آمده بودم برادرم را در حلبچه ببینم. سرباز بود و در این شهر خدمت میکرد. او در حالی که جای غمه‌های روی سرش را که در ایام محرم در عزاداری‌ها زده بود نشان می‌داد، گفت وقتی فهمیدم شهر تصرف شده اصلا نترسیدم، چون قبلا صدای الله اکبر را شنیدم. تحسین در آن جمع زنی را نشان داد که 5 کودکش در حلبچه ماندند و 1 پسر 14 سالش نیز پیش چشمان مادر در بمباران هواپیماها کشته شده است. پایان قسمت 5.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در 2 بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
بعد از ظهر آرامی رو براتون آرزو می‌کنم و البته دلپذیر در کنار خانواده، دوستان و یاران موافق. امیدوارم این روز بر شما به خوبی با حس آسایش سپری بشه. مردم، هیچ منبعی پایان ناپذیر نیست، حتی آب. مراقبت از اون، مراقبت از فردای خود ماست.